با سلام و درود خدمت همه دنبال کنندگان پادکست یک پله بالاتر، من یحیی علوی هستم. با یه اپیزود و برنامه دیگه مهمان شما عزیزان هستم. سلام، شب همگی بخیر، شب استاد عزیز هم بخیر باشه.
احوال شما خوبی؟
ممنون، متشکرم، شما خوب هستید؟
ممنون که دعوت من رو پذیرفتین. ما امشب میخوایم در رابطه با بیزنس کوچی صحبت بکنیم. شاید خیلی از کسایی که اینجا هستن اصلا نمیدونن بیزنس کوچینگ چی هست، فرقش با کوچینگ چیه، و بعد نیست که از این سوال عام شروع بکنیم که شما بفرمایید اصلا بیزنس کوچ کی هست و بیزنس کوچینگ چه خدماتی هست، تا بعدش برسیم به روی موضوع اصلی که بیزنس کوچینگ چه کمکی به کسب و کارها میکنه.
بسیار عالی. اول از همه سلام، شب همگی بخیر. مرسی از دکتر ربانی، مرسی واقعا، چون من زیاد خوشم نمیام تو لایو و اینا. فکر کنم پارسال کلا یه دونه لایو داشتم، امسالم اولیشه. و اینکه عزیزای مثل شما هستن که ما رو دعوت میکنن باعث میشه ما یکم تنبلیمون رو بذاریم کنار. خدمتتون عرض کنم امروز روز جالبی هم هست دکتر جان، روز بمبارون هیروشیما هست. و من معمولا کلاسای کوچینگمو با همین جمله شروع میکنم که ژاپن و ایران در یک سال انقلاب صنعتیشون شروع شد. اما وقتی امروز ما خودمون رو نگاه میکنیم و ژاپن رو نگاه میکنیم، خب فاصله بین دو کشور از لحاظ اقتصادی بسیار زیاد است. ژاپنیا تصمیم گرفتن برن سمت سیستم سازی و مدل مدیریت ما تا امروز از کلان کشور تا من کسب و کار خرد این بوده که با بحران‌های روزمره خودم رو درگیر کنم و همیشه بگم که آقا در این بحران کنونی ما نمیتونیم مثلا زیاد جلو رو نگاه کنیم، نمیتونیم نگرش طولانی مدت داشته باشیم و کل بیزینس کشور ما بر مبنای اینه که از این جاده پرپیچ و خم رد شیم و برسیم به جاده بعدی و برسیم به جاده بعدی. واقعیت اینه که وقتی ما در مورد کسب و کار صحبت میکنیم، تعریف کسب و کار تقریبا 120 سال پیش چیز خیلی شفافی بود. آقای پیتر دراکر توی کتاب مدیریت اینو اومد خیلی استاندارد تعریف کرد. خب تعریف کسب و کار سه تا فاکتور خیلی مهمه: بعد خب پول در بیاره، باید مشتری‌های راضی داشته باشه و باید پرسنل و مدیریت و سیستم قوی داشته باشه. ما معمولا اگر فکر کنیم مثلا اگر یه بیزینس خیلی کوچیک مثل بقالی رو معمولا نگاه کنیم، معمولا تو اولیه گیر می‌کنه، یعنی فقط دنبال روزمره و دنبال پول خوب درآوردن. سازمان‌های یکم بزرگتر که میشن متوجه میشن که اصل مشتری سازی و نگهداری مشتری هم مهمه. همه ما کووید رو رد کردیم و فهمیدیم چقدر داشتن مشتری های وفادار توی اون زمان اهمیت بالایی. اما نکته سوم که به نظر ما رو آروم آروم سوق داد به سمت کوچینگ، بحث سوم ساختار سازی و داشتن مدیران قوی و پرسنل قوی هست. بعد وقتی که اومدیم این بحث رو عمیق‌تر نگاه کردیم، گفتیم خب این هدف کسب و کار، اما هدف موفقیت یک مدیر عامل چیه؟ من یحیی علوی باید بر مبنای یک معیاری موفقیت من تعیین بشه. پول مال بیزینس، اینکه بیزینس من داره پول در میاره ممکنه به خاطر رانت باشه، به خاطر عرضه و تقاضا باشه، به خاطر تکنولوژی باشه. اما من یحیی علوی امروز مثلا میگم میخوان مقایسه بکنن آقای استیو جابز رو با آقای تیم کوک، هر دو به عنوان مدیر عامل های شرکت اپل، خب میخوایم بگیم کدوم موفق تر بوده؟ خب ما میتونیم بیایم نگاه کنیم شرکت اپل چقدر فروشش بیشتر و کمتر شده، چقدر در زمان آقای تیم کوک محصولات جدیدتر اومده. اما اگر بخوایم روش مدیریتی رو بسنجیم و متر کنیم، خب ما یه بحث خیلی مهم رو نگاه میکنیم: یک سیستم سازی، من مدیر عامل چقدر تونستم سیستم سازی انجام بدم، و دوم چقدر میتونم وقت آزاد برای خودم ایجاد بکنم که به وسیله اون وقت آزاد بتونم کیفیت تصمیم گیری، نظارت و بقیه چیزها رو بهتر کنم. من همیشه وقتی میگم معیار موفقیت مدیر عامل وقت آزاده، خیلی از دوستان فکر کنم من میگم وقت آزاد منظورم اینه که پاشون بذارم رو پاشون بخوابن. نه، یه مربی فوتبال چون کوچینگ مفهومش از ورزش اومده نمیتونه خودش وایسه توی دروازه، باید یک دروازه‌بان استخدام بکنه و بهش بگه چی کار بکنه. اگر مدیر عامل مثل اون مربی باشه که تو دروازه باشه، تو دفاع باشه، تو هافبک باشه و تو حمله باشه، وظیفه اصلی خودش رو انجام نمیده، و اون بحث سیستم سازی و نظارت.
خب الان مفهوم کوچینگ یه مقداری تو ذهن ما ایجاد شد که کوچینگ برای چی اومده، بیزنس کوچینگ برای چی اومده و حالا چرا در دنیا کسب و کارها میرن دنبال اینکه یک بیزنس کوچ در کنارشون باشه، واقعا چه تأثیری داره و خب چه تفاوتی داره با بقیه روش‌های توسعه‌ای مثل آموزش دیدن، مثل مشاوره گرفتن و اصولا چرا شرکت‌های موفق دنبال این هستن که کنارشون حتما یک بیزنس کوچ باشه؟
ببینید آقای وارن بافت وقتی ما سرچ میکنیم خیلی جالبه، ایشون میگه من در طول روز بین 5 تا 7 ساعت در روز مطالعه میکنم. اگر من یحیی علوی یه چیز رو خوب متوجه بشم، من کیفیت تصمیم گیریم، کیفیت کل زندگیم رو میسازم. یعنی من اگر کیفیت تصمیم گیریم تو بیزینس بالا باشه، تاثیر مستقیم تو بیزینس هم داره. من اگر کیفیت تصمیم گیریم در مورد رابطه‌ام خوب باشه، خروجیش رو در رابطه هم میبینم. یکی از بحثایی که ما تو بیزنس کوچینگ تو این چند سال مطرح شد دقیقا همین بود که یک مدیرعامل اول از همه بیزینسش رو از همه بهتر میشناسه. من خیلی از دوستان میان جلسه مشاوره با من میگن ما اومدیم جلسه که شما به ما ایده بدید. من میگم شما با این تفکر دنبال کلاهبردار میگردید، نه دنبال مشاور. چرا؟ من بیزینس شما رو هر چقدر هم بفهمم مثل شما نمیدونم، چون اگر میدونستم میزدم بیزنس شما. من اگر به شما ایده بدم آقای ربانی شما بهتر از من میدونید، دو حالت داره. یک، من این ایده‌ای که میدم جواب نده، میندازم مقصر شرکت. دو، جواب بده میرم تو رزومه‌ام میزنم من یحیی علوی مشاور فلان شرکت بودم، این محصول رو زدم ترکوندم خفن تو بازار اومد. این کلاهبرداریه. واقعا خواهش که دارم من همیشه از مدیران عامل نگاهشون به اون مشاوره درست باشه. مشاور نمیتونه کار شما رو انجام بده. دقیقا سوال هوشمندانه پرسیدید. چرا مدیران عامل میان کوچ‌ها و مدیران کوچ‌های همین مدیران عامل‌ها میان کوچ انتخاب میکنن؟ کوچ وظیفه‌ای داره. میاد همه فعالیت‌های شرکت رو سینرژایز میکنه. یعنی به یک سو و به یک سمت. ولی باز هم ما باید بدونیم، من همیشه میگم هر شرکت مثل یک کشور میمونه و اون مدیر عاملی که اون هد سازمانه مثل یک رئیس جمهور یا رهبر اون کشور میمونه. فرهنگ سازمان رو اون ایجاد میکنه، مبانی سازمان رو اون ایجاد میکنه. من یکی از شرکت خیلی بزرگ مشاور بودم چند سال پیش، تقریبا 3 سال مشاورشون بودم. بعد اینکه براشون استراتژی برندینگشون و مارکتینگشون نوشتم، مدیر عامل از من شاکی بود. گفت آقای علوی شما تمام چیزایی که تو ذهن من بود رو فقط اومدید نوشتید. گفتم این دقیقاً مهمترین چیزیه که باید انجام بدید. من یه مثال بزنم. مادر شما خانم منظمیه تو خونه؟
بله.
خب ببینید مامان منم چون همینجوریه مثالمون مشابه میشه. من از بچه‌ای که خب از وقتی به دنیا اومدم بودم خونه پدر مادر زندگی کردم. توی خونه ما قطعاً یه سیستمی هست. یه سیستمی تو ذهن پدرم هست، یه سیستمی تو ذهن مادرم. چون اینو هیچ جا مکتوب نکردن چه اتفاق میفته دکتر جان؟ همیشه ما توی خانواده تا سن 40 سالگی این چالش رو داریم که شما میری یه لیوان رو ور میداری میذاری یه جا، مامانت میگه اینو اینجا نذار، بابا جورابشو میذاره یه جا مامانت قر میزنه، مامانت دست میزنه به یه آچار بابات قر میزنه. خب ببینید 40 سال ما نمیتونیم متوجه بشیم تو ذهن آدم ها دقیقا چیه. بعد ما انتظار داریم یه کارمندی که با یه فرهنگ کاملا متفاوته اومده تو سازمان من بعد از 1 ماه متوجه بشه تو ذهن یحیی علوی داره چه اتفاقی میفته. خب این غیر ممکنه. ما دلیل اینکه اینقدر اعتقاد به سیستم سازی داریم به خاطر همینه که کارها تکرار نشه. امروز ما میبینیم مدیرانی که امروز از همه بیشتر عصبانی‌اند، نه به خاطر حجم کار بلکه به خاطر تکرار کار هسته خسته شدن. ما میتونیم بیاییم کارمند رو مقصر کنیم یا میتونیم فرایند انجام اون کار رو بیاییم بررسی کنیم. خب راحت ترین راه همیشه اینه که بیاییم بگیم کارمند متوجه نیست، در حالی که ما باید دنبال سیستم باشیم. چرا اون کارمند توی این سیستم اجازه اشتباه داشت؟ این سوال خیلی مهمتره. و اگر ما بتونیم جواب این سوال رو بتونیم پیدا بکنیم و چرا کوچ میخواییم، چون خیلی وقتا ما داریم بیزنس رو با لوله تفنگ میبینیم. وقتی ما با لوله تفنگ داریم نگاه میکنیم، ذره بینی نگاه میکنیم، ولی خیلی از چیزایی که اون دور و بر هست رو نمیبینیم. برای تمرکز و اگه ما نیاز داریم به بیزنس کوچ، اگه خودمون میخوایم بشیم بیزنس کوچ تو بیزنس خودمون، ما نیاز داریم که اون نگرشمون رو قطعا وسعت بدیم و با اون نگرش های بحران های روزمره نمیتونیم.
دقیقا همینطوره. الان در دنیا خیلی از مدیران و رهبران اونا دارن خودشون میرن و مهارت های کوچینگ میخونن که کوچ کسب و کار خودشون باشن، روششون، عاداتشون، رفتارشون کوچینگی بشه. غیر از اینکه حالا خیلی از بیزنس ها یه آدمی رو از بیرون میارن به عنوان بیزنس کوچ، خود مدیران و رهبران به عنوان سبک پذیرفتنش و به عنوان یه سبک رهبری میدوننش. حالا در رابطه با همین مدیرانی که سبک رهبریشون کوچینگی هست چی؟ میتونید در رابطه با اونم صحبت کنید که این مدیرها چه ویژگی هایی دارن؟ مدیرانی که نگاهشون کوچینگی هست، دیگه نگاهشون دستوری نیست اینکه آقا از این سمت برو، باورشون این هست که نیروهاشون خلاقن، نیروهاشون توامندن و باید فقط فضای ایجاد بکنن که این پتانسیلاشون آزاد بشه. خب اگه در رابطه با مدیرانی که سبکشون کوچینگی هست چه نظری داریم؟ اونها چه شکلی هستن و آیا تو کشور ما هم جواب میده اگر من به جایی که دستور بدم، به جایی که با پاداش و با تنبیه مدیریت بکنم، گفتگو بکنم، یه رابطه عمیق بسازم، خوب گوش بدم به افرادم، به تیمم، آیا جواب میده و چه تأثیری داره؟
مرسی، چقدر سوالای خوب میپرسی دکتر جون. مرسی از شما. خب سوالات خیلی چیز بود، بذار من بتونم پله پله جواب بدم، اگه جایی هم میس کردم لطفاً به من یادآوری کن. من یه تستی دارم، خیلی از من این سوال میپرسن آقا اصلا من به عنوان مدیر عامل بیام کلاس کوچینگ یا نه. من یه تست ساده دارم، میگم شما تو سازمانتون یه آدمی دارید که ایجاد حاشیه، شبیه موریانه است تو سازمان، و سوال من از شما اینه آیا میتونید این آدم رو اخراج کنید؟ دکتر جان شما بهتر از من میدونید این آدم ها معمولا تو سازمان عملکردشون خوبه، یعنی چون عملکردشون خوب هست میان اون حاشیه رو ایجاد میکنن و با اطمینان خاطر این حاشیه رو ایجاد میکنن. من زمانی که مشاور باشگاه استقلال بودم اینو به عینه دیدم که ما بیشترین حاشیه‌مون از بهترین بازیکنان بود. اون بازیکنی که نیمکته، اون بازیکنی که تازه از شهرستان اومده قرارداد اولش با استقلال، جرأت نمیکنه حاشیه ایجاد کنه. اما بازیکن که 10 ساله تو باشگاه کاپیتان ما بیشتری حاشیه رو داره. و سوال من همیشه از مدیران اینه آیا تو توانایی این رو داری که این آدم اخراج کنی یا نه؟ و 99% میگن نداری. میگن آقای علوی ما یه فروشنده خیلی خوب داریم، ما یه مدیر مالی خیلی خوب داریم، خیلی کارش خوبه، ولی بیچاره کرد هر کی میاد زیر دستش اذیت میکنه، حاشیه ایجاد فلان میکنه، خب چرا نمیندازیش بیرون؟ نمیشه بره ما سازمان رو میخوره زمین. پس این به نظر من یه تست مثل تفسنج که میدیم به بیمار ببینیم چقدر تب داره، من به عزیزان همیشه دو تا تست میدم. یک اینه که همین تست که عرض کردم، آیا شما میتونید سازمانتون نیروی حاشیه سازتون رو بندازه بیرون؟ و سوال دوم، آیا میخوای بیزینست رشد کنه یا نه؟ دکتر ما اینو باید واقع بین باشیم، بیزینسی که نمیخواد رشد کنه به من و شما و هیچ کلاس و کتابی نیاز نداره. اون آدم تواناییش این بوده این بیزینس رو بیاره تو این سطح نگه داره، پس کمک نمیخواد، اوردی آورده. من نمیرم باشگاه به مربی باشگاه بگم آقا من هیکلام میخوام همین نگه دارم. خب اگر واقعا آدم شارلاتانی نباشه میگه آقا تو خودت استاد ساختن این هیکلی. باید ببینیم آیا ما میخوایم بهتر بشیم یا نه، چون واقعا اگه سازمانی نمیخواد بهتر بشه، تو که شبیه این پیرمرد پیرزنا هستن، اینا رو میبری دکتر فوق تخصص، امارای تست میده، آزمایش خون میده، سی تی اسکن میده، همه کار میکنه، دکترم براش قرص و دارو مینویسه، آخر دست میاد خونه دندونش میخوره، میگه اونا حالیشون نیست. ما با این کسب و کارا، من 16 ساله دارم کار تدریس میکنم، همیشه نصف کلاس ما از این آدما پره، آدمایی که میان فقط برای من و شما بدنامی میارن، بعدم میان میگن آقا ما رفتیم کلاس فلانی موفقا نشد. سوال اول من هم شاید دوستانه آقا اگر نمیخواید کسب و کارتون رشد بدید اصلا یاد نگیرید، شما بلدید، اگر شما رابطه با زنت میخواید تو همین سطح بمونه لازم نیست برید برای روانکاو، اگه میخواید بهتر شید، ما همه این بحثایی که داریم میکنیم اگر میخواید بهتر شید پس بحث ما هم دقیقا تو سازمان همین هستش. دکتر من چند تا چیز جالب بگم، چون شما چه رو رد کردید یا نه؟ خب خوبه، این برای شما جالبه. خب خیلی خوبه بدونید نارو من رو وسط های چلم دیگه، ولی چند تا چیز جالبه بدونید. من این رو چون در مورده من یکی از بحث هایی که قربونتون برم لطف دارید، میگم معمولا دکتر میگم معلم ها پیر نمیشن چون با جوان ها سر و کار دارن. ما یکی از خوبی ها اینه که هم نیروهای خیلی جوان داریم، هم عزیزانی که باشون سر و کار داریم جوانن، اونا ما رو جوان نگه میدارن، وگرنه هرس و جوشی میخوریم. یکی از بحثایی که همین امروز با مدیر عامل یکی از برندهای خیلی معروف که فکر کنم بالای 40 تا شعبه تو ایران داره کلاس داشتم، من به مدیر عاملش سوال پرسیدم و بحثی خیلی مهمیه این بحث و جالبه برای جنریشن زد یا همون دهه 70 یا اصطلاحاً این بحث مهمترین المان کار کردنشونه. بالانس بین کار و زندگی. شما اگر توی کشورهای من، خب توی اتریش چند سالی زندگی کردم، این خیلی جالب بود، مثلا تجربه شخصی من بود که ساعت مثلا 5:58 رفتم توی سوپرمارکت، زده بود ساعت 6 می‌بندی. و دکتر واقعا مادم ساعت 6 بس، یعنی من توی سوپرمارکت بودم، ذهنم این بود که دیگه منو که بیرون نمی‌ذارن، مشتری جدید نمیذارن بیاد. در حالی که اینطور نبود، 6 بس و رفت. ما توی ایران هنوز واقعا اینو نداریم. ما ورک لایف بالانسمون واقعا خوب نیست. من تو دانشکده کارآفرینی دانشگاه شریف تهران که درس می‌دادم، به جوان یه چیز میگفتم. گفتم آقا اگه شما میخواید کارآفرینی کنید، یه چیز رو درک کنید. شما تو 5 سال اول زندگیتون این شکلی. شما زندگی نخواهید داشت. کل زندگیتون میشه کارتون. نه حق باشگاه رفتن دارید، نه حق رفیق، نه حق رستوران، نه حق رفت آمد خانواده، نه مهمونی، نه عروسی، هیچ. شما اولویت 1 تا 10 باید کار میشه. اگر چنین تفکری داری بسم الله شروع کنید کارآفرینی. اما اگر این 5 سال دکتر ما دنبال سیستم سازی نریم چه اتفاقی میفته؟ 5 سال بعدش هم همین شکله. 5 سال بعدش هم همین شکله. سازمانی که من دارم عرض میکنم دکتر جان امسال سال 19مشه توی کسب و کار و هنوز مدیر عامل میگه من ساعت 10 شب 11 شب میرم خونه. خب ببینید این دیگه نیست. من یه بحثی داریم خیلی قشنگه، این بحث بهش میگن بهره مندی از موفقیت. این جمله خیلی مهمیه. ما ایرانی ها به نظر من بلد نیستیم از موفقیت هامون بهره مند شیم و مهمترین افراد دقیقاً افراد موفق هستن. امروز یه مدیر عاملی که 5 سالش گذشته، اولش اینجوریه، تعارف هم نداره، ولی آروم آروم باید بتونه اینو بالانس کنه. باید بتونه بگه که آقا من ساعت 5 بعد از ظهر میرم بیرون. باید بگه که من باشگاهو میرم. اگر نتونه این کارو بکنه، آدم واقعا تو کسب و کارش به نظر من میسوزه. حالا این چند تا آمار دوست داشتی دکتر، چون شما 40 رد کردی بعد نیست بده. 92% مدیر عامل تو ایران مردن، اینا رو کنار. میانگین عمر آقایون تو ایران 72 ساله دکتر. یعنی شما که 40 سالتونه، خب 32 سال به صورت میانگین وقت. شما 32 تا 8 بیشتر دیگه نمیبینید. عددشو در آورده بودم قبل از لایو به جالب بدونید. شما 55% زندگیتون رفته. 1669 تا آخر هفته بیشتر نمیبینید. 397 تا ماه کامل هم بیشتر نمیبینید تو زندگیتون. میانگین. وقتی من این عدد رو به یه مدیر عامل که 40 سالش شده میگم سورپرایز میشه. متوجه میشه چقدر کم بوده. ما برای همین میگیم ما نیاز به سیستم سازی داریم. یکی از بحث این سیستم سازی دکتر چیه؟ تفیض اختیار. ما بزرگترین چالشون با مدیران سنتی دقیقاً رو تفیض اختیاره. میان این تفیض اختیار رو به صورت بدترین مدل ممکن میدن که یه چیز رو ثابت کنن، بگن آقای فلانی این کاره نیست. یعنی میادش برای من هم میشین آقا من میخوام تفیض کنم، نیروی قوی ندارم. این اشتباه است. تو داری این کار رو میکنی که به همه بگی چون نیست من میخوام با همین فرمون و دست فرمون حرکت کنم. امروز بزرگترین کسب و کار ایران چیه؟ استقه. روزنامه کار و کارگر همین امروز دوستان تیتر امروزش حتما برید بخونید. کل راننده های اینترنتی 1.5 برابر شاغلان صنعت تو ایران امروز هستن. راننده های تپسی و اسنپ 1.5 برابر کل صنعت ایران امروز نیرو دارن. اینکه شما فرمودید آیا در ایران جواب میدهد؟ بله. دو تا شرکت اندازه کل صنعت ما امروز دارن نیرو دارن. پس بحث سیستم بله از اوبه بیشتره دقیقا. و برای همینه که من همیشه یه مثالی میزنم، میگم آقا شما کسب و کارتون، اون عزیزانی که از صفر شروع کردن من و شما رو بهتر درک میکنن. من میگم یه مدیر عامل روز اول شبیه راننده موتوره، سوار میشه خودش، یکی رو بعد بزنه، بیزنسش بزرگ میشه، میشه تاکسی، راننده خودشه، سه نفر رو سوار میکنه. بیزنسش بزرگتر میشه، میشه اتوبوس، مینی بوس، قطار. اما یه جایی تا زمانی که اون مدیر عامل خودش داره هر روز کار میکنه، اون راننده تاکسی از دید من فرقی نداره. تنها اتفاقی که افتاده فقط کاغذاش بیشتر شده. کاش با کلاستر بشن دکتر، نمیشن متاسفانه. من این چند تا آمار جالب بهتون بگم، این بد نیستش، همچنین آمارها رو دوست دارم. 50% مقاله دانشگاه هاروارد تو سایتمون هم هست، 50% مدیر عامل ها گفتن ما در طول روز احساس تنهایی میکنیم، تو زندگیمون احساس تنهایی میکنیم. این لایف بالانسه چون درست نشده 5 سال نمیکشدتون، ولی بیش از 5 سال چرا میکشه. و تصمیم های بدی که میگیرن به خاطر همین احساس تنهایی. شما میبینید خیلی از مدیران سازمان مثلا میرن با همکارای خودشون دوست میشن، مجرد مؤنث نمیگم، ببخش مؤنث مذکر نمیگم، مثلا میره با همکار پسرش میره بیرون قیدیون میکشه. این اشتباهه. چرا داری این کارو میکنی آیا علفی؟ تنها هیچ رفیقی نداره. اینجا اشتباه میشه، تصمیم های اشتباه اونجا میشه. بعد که میگم برو فلانی رو اخراج کن چون کارش بده، نه بابا نمیشه، ما با هم رفیقیم، با هم میریم قیلیون، با هم پنج شنبه شبا میشینیم آوال بادو میخوریم. ببین اینجا هاست که ما مشکل داریم میخوریم. ما اصلا جنس مخالف که اصلا انقدر داریم متاسفانه این اشتباهات رو مدیر عاملا میکنن که وحشتناکه. 40% مدیر عاملا مشکل کمخوابی دارن. 40%. 77% مدیر عاملا طبق مؤسسه دیلویت احساس فرسودگی شغلی میکنن. و 87% مدیرعاملا نیاز به کمک روانی دارند که نمیگیرند. خب ببینید چرا داره این اتفاق میفته؟ چون دقیقا اون فشاری که دارن به خودشون میارن کم نشده، بیزینس بزرگتر شده، ولی اینا از کارگر شدن سرکارگر. و این اتفاقی که داره توی سازمان ها میفته متاسفانه. مرزم تا همشون توی سوال
ها. و حالا همون مدیر اگر بیاد یاد بگیره که چطور بتونه همین بالانس رو داشته باشه توی زندگیش، ابعاد مختلف زندگیش رو توسعه بده، نه فقط پولش رو، نه فقط ثروتش رو، بیزنسش رو، همش دنبال بزرگ شدن بیزنسه، بزرگ شدن اون حساب بانکیش از تشریفاتی که ابعاد دیگه زندگیش فراموش میشه. بعد به یه جایی میرسه میبینه 60 سالشه 70 سالشه احساس پوچی میکنه، میگه همین بود.
دو تا چه نه 60 70 دیره شده. تو 40 سالگی احساس پوچی میکنه. بعد ببینید دو تا چه اتفاقی میفته. بحث اینجاست، خیلی جالبه که شما ماشاءالله انقدر درگیر هستید، اینا رو دقیقاً دارید هر روز تجربه میکنید. ما مدیر عامل داریم، شرکت خوب، محصول خوب، همه چی خوب. من میبینم میگه آقا من میخوام رستوران بزنم، میخوام برم صنعت ساختمانسازی، میخوام برم فلان کنم. میدونید چرا این اتفاق برای مدیر عامل میفته؟ به خاطر همین لایف بالانسه. این نتونسته اون قسمت لایف زندگیش رو پربار بکنه، نرفته کلاس موسیقی، نرفته ورزش، نرفته نمیدونم هر کاری که میتونسته جزء هابیاش باشه. وقتی شما نتونی هابی و علاقه بیرون محیط کار ایجاد کنی، متاسفانه علاقه تو میاری توی محیط کار و اون بدترین اتفاق ممکنه. ما چقدر امروز، من باور کنین اگه واقعا میام دروغ نمیخوام بگم، نمیخوام بزرگ نمایی کنم، اگر بگم 80% شرکته که من مشاوره میدم مدیر عاملش 5 جلسه اول من دارم باش دعوا میکنم که رستوران نزن. چرا میخواد رستوران بزنه؟ چون این مدیر عامل ساعت 5 صبح میاد دفتر، 11 شب میره، علاقه ای براش نموده، همه کارش شده همین زندگی شده علاقه کار، و چون هیچ علاقه اینجا نداره بعد میاد میگه یه علاقه، چون من غذا دوست دارم، رستوران دوست دارم، بیام رستوران بزنم. و این اشتباه میزنه، دو سال بعد پول بیزینسش رو میکشه بیرون، میریزه تو رستوران، دو تا بیزینس برشکسته داره. ببین برای خودتون هابی و علاقه ایجاد کنید. وارن بافت جمله‌ای داره من خیلی حال میکنم، میگه آدمای پولدار فرقشون با آدمای متوسط یه چیزه، هابی ها و علاقه های گرونی داره. هر چقدر پول دار میشید علاقاتونو گرونتر کنید. برید رستوران های خوب، برید موسیقی یاد بگیرید، برید کارهایی که عقده های بچگیتون بوده برید انجام بدید، برید مسافرت، هر چیزی که برای هر فردی وجود داره. و ما متاسفانه چون این کارا رو انجام نمیدیم، علاقه مندیامون رو میاریم سر کار، بچه‌مون رو میاریم سر کار، همسرمون رو میاریم سر کار خودمون. اینها موضوعاتی که من به نظر من چون نگرشمون نگرش حرفه‌ای نیست متاسفانه انجام میشه.
حتما توجه میکنم. یکیش همون پرزیستنه که شما فرمودی، این که به رضایت درونی برسه، فولفیلمنت، به فولفیلمنت برسه،
زندگیش
پر بشه و لحظه زندگیش رو بتونه درک بکنه، بچشه. و دومیش همین تعادل هست، توازن هست و جهان اصلا بر پایه توازن. اگه من یه طرفه بخوام روش بکنم اصلا لذت برم از زندگی و یه جایی دیگه استوب میکنم دیگه، تو همونم نمیتونم خوب بدرم شم. و سومیش این پروسه هست، پروسه یعنی که از روند زندگی هم انسان میتونه لذت ببره، از روند بزرگ شدن بیزنسش، رشد بیزنسش، از روند جلو رفتن زندگیش، همون رسیدن به هاش. لحظه لحظه قرار نیست که من حتما مثلا 50 سالم بشه، بیزنسم رو پا بشه دیگه، مثلا چند تا شعبه خارجی داشته باشم، دیدم درآمدم این نرسته باشه تا اون موقع خوشحال باشه. من میتونم همی الانم خوشحال باشم، از پروسه رسیدن به اهدافم هم میتونم لذت ببرم، از مسیرم میتونم لذت ببرم. کجی این دید رو به مدیران میده که فقط بیزنس نیست، فقط ما ماشین نیستیم، ما هم بس سیستم هم که داریم مطرح میکنیم، نگاهمون فقط صرفا ماشینی نیست، نگاهمون اینه که کنارش انسانی، ما فرق داریم با یه ماشین، با یه هواپیما، با یه موتور. ما باید اومدیم توی این جهان که به کمالم برسیم، رشد بکنیم، و کار یه ابزاره برای این که من برای رشد دارن کسب و کارم مجبورم خودم هم رشد پیدا کنم، تا خودم رشد پیدا نکنم کسب و کارم رشد پیدا نمی کنه. خاطر همین کار ارزشمنده، نه اینکه من خودم رو بکشم برای کار، نه اینکه همه ابعاد زندگی رو نابود کنم، به هابیام نرسم، به خانوادم نرسم، به سلامتم نرسم، به رشد شخصی نرسم، فقط بیزنس. اینجور بیزنس میشه هدف اصلی داشته که بیزنس یکی از ابعاد زندگی و ابزاریه برای رشد من. خیلی ممنون آقای دکتر، خیلی خوبه اینقدر شیرین صحبت
میکنیم.
علامت سوال ایجاد میکنین در ذهن که واقعا خود منم دارم لذت میبرم، دوستانم که بیشتر استفاده کنم. حالا با توجه به اینکه شما یه تجربه 16 ساله در حوزه آموزش، مشاوره، کوچی و هر جام که فرود کردید، خوش درخشیدید، بسیار خوشنام هستید، خدا رو شکر. میخوام ببینم که شما اگه برگردید عقب، مثلا الان برگردیم به 16 سال قبل، باز همین مسیر رو دوست داریم بیاین، یا اینکه میگین نه من دیگه اگر برگردم عقب، اون درسی که خونده بودم، دانش بیزنسی که کسب کرده بودم، میرفتم برای خودم یه تولیدی میزدم، یه میرفتم تو کار ساختمان سازی، نه وای رفتم حوزه آموزش، مشاوره و کوچینگ من زیاد جذاب نیست، اگر از اول دیگه من افتادم توش دارم ادامه میدم. خب ببینم که شما با توجهی که خیلی از افرادی که الان دارن میبینن برنامه ما رو، کسایی هستن که در اول راه هستند یا مدرسن، تازه شروع کردن، یا مشاور هستن، یا کوچ هستن و آینده براشون آنچنان روشن نیست و آنچنان اعتماد به نفس ندارن، نمیدونن که آیا حرفه خوبی که دارن ادامه میدن، یا برن مثلا یه مغازه بزنن، یه سایت اینترنتی بزنن. خب ببینم که نظر شما درباره کاری که دارین میکنین چی هست؟
خب سوالتون خیلی جالب بود، چون شما داشتید صحبت میکنید من هی تو ذهنم اومد، خیلی چیز اومد.
به این واقعیت من امروز ممکنه بگم اگه برمیگردم 16 سال پیش قطعا تدریس رو انجام نمیدادم، قطعا نمیدادم. این که من از تدریس چقدر لذت بردم توی سالا، چقدر دانش آموزهای من، دانشجوهای من باعث رشد من شدن، من واقعا اینو جدی میگم. اهل تعارف هم نیستم چون اصلا تعارف رو دوست ندارم، اما واقعا تک تک دانشجوها، ما تو دانشگاه قم در خدمت شما بودیم، واقعا دونه دونه این عزیزان باعث رشد من شدن تو هر قسمتی. سوالهایی پرسیدن که من جوابش رو نمیدونستم و رفتم یاد گرفتم. شرکتهایی که به من اعتماد کردن و باعث شدن که این اعتمادی مسئولیتی به من بندازه، من واقعا امروز کارمندی رو ترجیح میدم. من امروز میبینم مثلا یه مدیر عامل، میتونم من یه مدیر، نمیگم عامل به عنوان مثلا مالک، یه مدیر عامل مثلا شرکت دیجیتال من بشم، میتونم ماهی 300-400 میلیون حقوق بگیرم. من اونو امروز ترجیح بیشتر میدم که بتونم اون لایف بالانسمو بهتر بکنم. واقعیتشه یکی از اساتیدی که من خیلی دوست داشتم توی 16 سال، حیفه که واقعا ایشون تدریس میکنن، محمدرضا شبانعلی عزیزه. و محمدرضا یادمه سال 90-91 بود دانشگاه تهران که با هم بودیم، همیشه میگفتش که تدریس عین یه مرداب میمونه، هر چقدر بری توش در اومدن ازش سخت‌تره. و شاید به نظر من محمدرضا خیلی باهوش‌تر از من بود که خیلی زودتر از تدریس اومد بیرون. من الان واقعیتش دکتر یه روز در هفته میشم تدریس نمی‌کنم. یک زمانی بود شما میدونید من 7 روز در هفته تدریس داشتم، 4 روز در هفته من شهرستان بودم. بعد 4 روز در هفته فقط شهرستان بودم. واقعا من سالی یک دونه الان مسافرت شهرستان بیشتر ندارم، اونم اصفهان هستش که میرم سمینار دارم، سالی یه بار. و واقعا میتونم بگم که حداقل من فکر کنم به آخرش خیلی نزدیکم حداقل. برای همین شاید من الگوی خوبی نباشم برای سوالتون، شاید خیلی از جوانایی که میخوان الان شروع کنن نباید به نظرم من نگاه بکنن، ولی من از این قدرت تاثیرگذاری که توی 16 سال داشتم خیلی راضیم. یکی از سختی‌های کار ما این بود که من وقتی از سمت دانشگاه اومدم خودم دوره آزاد برگزار کنم، این بود که درس علمی بدم. دکتر ببین، ما یه بحث خیلی مهم امروز، خب ما الان رقیبای ماها تو صنعت آموزش، واقعیت اینه که افرادی هستن که با سواد حداقلی ولی با شوی حداکثری دارن توی این صنعت کار میکنن. و چون جامعه ما، ببینید یه آماری از من بهتون عرض کنم که ببینید فاجعه چقدره. این رو سازمان ملل اومده بررسی کرده، من تو کلاس کوچینگ هم اسلاید اولی که درس میدم، میزان مهارت آموزی ندانش، مهارت آموزی کشورهای مختلف اومده بررسی کرده بر مقیاس 100. ایرانی ها یکی از پایین ترین کشورهای دنیا هستن، از 100 نمره 18 میگیرن. یعنی ایرانی ها 18% آماده ورود به کار هستن وقتی فارغ التحصیل میشن. دکتر بهره بله، ولی آماده هست یا نه؟ من امروز نیروی دهه 70 من از من سوال میپرسه من بعد هر روز بیام سر کار؟ ببینید این نشونه چقدر فاصله است با دنیا. بهره دکتر عزیز 19.3%. ترکیه کشور همسایه ما، نیرویی که فارغ التحصیل میشه 46.3% آماده است. عربستان 58.7%. انگلستان 84%. امریکا 96%. من امروز یکی از بحثایی که دارم، من میگم آقا شما اگر امریکا مدیر شرکت هستید، زیاد لازم نیست اصلا مدیر کوچینگ یاد بگیرید، برید MBA یاد بگیرید، لازم نیست. شما با نیروهایی سر و کار دارید که 96.5% هستن. من نمیدونم چقدر فوتبالی هستید، یه زمانی بارسلون یه تیم خفنی داشت، هافبک ها ژاوی، اینیستا، جلو سوارز، میسی و این برم نیمار بود. یه مربی می آوردن، منی که ادعای فوتبالی بودن دارم نمی شناختم، نخور خالوارو اصلا نمیدونستن این مربی که یه من قهرمان می شد. این تیم انقدر خوب بود، واقعا میگم هر کی رو میذاشتن جای مربی قهرمان میشد. یه سری وقتی ما اینقدر سیستم داریم، شما مثلا 5 تا مدیر بگیر از هاروارد، آقا دیگه مدیر عاملی واقعا کاری نداره، شما 5 تا مدیر خفن دارید. ما امروز با نیروهایی سر و کار داریم که 18% آماده ورود به کار هستن. یعنی امروز مدیر ایرانی به نظر من وظیفش هزار برابر سخت‌تره و متاسفانه گول شو می‌خورن و این گول شو خوردن خیلی ما امروز چالش داریم توی کشورمون. متاسفانه هنر من و شما دکتر عزیز اینه که بتونیم مباحث علمی رو آسون بیان کنیم. اگر این کارو نکنی جامعه ما رو دفع می‌کنه، جامعه از ما فاصله می‌گیره. همیشه سخت‌ترین سوالم قبل از اینکه کلاس هم شروع بشه یه چیزه، آیا مخاطب عام میتونه متوجه منظور من بشه یا؟ چون اگر من تونستم این کارو بکنم نشون میده من تخصص دارم تو کارم. اگر من جوری صحبت کنم که هیچکی متوجه نشه اشکال منه. من تو کلاس مدیر عاملی آدمی دارم سیک سواد داره، آدمی دارم پی اچ دی هم سواد داره و جوری ما باید کلاس برگزار کنیم که هر دوشون بتونن استفاده کنن، چون اگر نشه جذب همین متاسفانه روش‌های زرد میشن که خب هیجان هم داره، ولی هیجان یه چیز بد داره، میخوابه و وقتی خوابی بعد شما نیروی دارید یا مدیری دارید که 200 میلیون 400 میلیون هزینه کرده و فقط یه دوره با اسم قشنگ رفته شرکت کرده نه محتوای کار. ببینید ما تو علوم انسانی دوستان باید اینو بدونن واقعا بحث مکتب مهمه. شما برید الان توی گوگل سرچ کنید بزنید تاپ بیزینس اسکولز این امریکا، من همین الان زدم که اطلاعات بروز بتونم به دوستان بدم. اولیش هاروارد شد، دومیش استنفورد، سومیش وارتون، چهارمیش کلاب یا نوردن وست یونیورسیتی. این دانشگاه ها ببینید مثل دانشگاه های مدل مهندسی و ریاضی نیستن. مقامی که میگیرن ربط مستقیم داره به استاد. مثلا میگم آقای مایکل پورتر تو دانشگاه هاروارد، اگر آقای پورتر امروز بره دانشگاه ییل تاثیر داره روی رنکینگ هاروارد. اگر خانم جنیفر اکر توی استنفورد باشه بره مثلا یه دانشگاه دیگه تاثیر داره. اگه الان آدام برانت، شما ببینید از وقتی این آدام برانت برند شده چقدر رتبه بندی وارتون رفته بالا. امروز امسال سال 2024 بیشترین درخواستی دانشگاه بیزنس اسکول امریکا مال وارتون بود. چرا؟ چون آدام برانت یه جوون نخبه است، جنزیا باش عشق میکنن. یعنی دوستانی که نمیشناسید آدام برانت رو برید تو یوتیوب کتاباشو بخونید، پر همش هم ترجمه شده. دقیقاً ببین تاثیر داره. آقای فیلیپ کاتلر اگر نبود دانشگاه کلوب یا نورتوست اصلا وجود نداشت. پس علوم انسانی خیلی رفت داره. ما متاسفانه یه سری بیزینس اسکولای ما شأن استاد رو نمیدونن، میگن ما بیزینس اسکولمون بزرگتر از اسم استاده. اصلا تو دنیای بیزینس اسکول چنین چیزی نیست. شما باید برید ببینید آقای ربانی کجا درس میده، هر جا رفت برید دنبالش. مهم نیست اگر میخواد دانشگاه تهران درس بده، آیا درس بده یا مثلا دانشگاه نورتوست. اسمها تو علوم انسانی مهمه چون مکتب هستن. شما باید برید ببینید آدمی که میخواد درس به شما بده از چه مکتبی اومده بیرون، کجاها کار کرده. من اگه تو صنعت ساختمون کار کردم میتونم برای توی که تو صنعت ساختمون میای سر کلاسم دو تا مثال خوب بزنم، اگر نه منو انتخاب نکن. من خدا رو شکر اینقدر دانشجو داریم که اینجا دنبال بازارگردی نباشه. من بیشتر میگم دنبال ما نیایید، واقعا میخواهید بیاید برید سرچ کنید، برید مکتب ما رو ببینید، ببینید ما با چه برندهایی کار کردیم. شاید واقعا من نفهمم بیزینس تو و واقعا هم هر چقدر آدم بدونه نمیفهمه به نظر من خیلی جلوتره تو زندگی.
دقیقا همینطوره. پس من جواب سوالم رو اینجوری گرفتم که آموزش رو نمیپذیرفتیم اگر برگردیم به عقب. حالا به خاطر البته که این موضوع رو بگم که بسیار انسانهایی که من از نزدیک دیدم که فارغ التحصیل دوره‌های شما هستند و چقدر الان اونها باعث رشد جامعه هستند، یعنی نه تنها شما اونها رو رشد دادید بلکه اونها الان یه رده بعد از شما اونها دارن رشد میدن، بیزنس را انداختن توی این وضعیت اقتصادی.
لطف اونها تواناییشون بوده واقعا بدون تعارف
سر کار میره.
دکتر ما باید اینو قبول کنیم. من به مربی باشگاه اینو گفتم خیلی ازم ناراحت شد، گفتم توی موفقیت شاگرد چند درصد تو تحصیل داری چند درصد شاگرد؟ گفت 90 درصد من 10 درصد شاگرد. گفت تو چی میگی؟ گفتم 99 درصد شاگرد 1 درصد من. خیلی بهش برخورد. گفتم اگه شاگرد پا نشه ثبت نام نکنه کفششو نپوشه نیاد باشگاه، تو چی کاره؟ تو هر کاری هم بکنی اتفاق نمیفته. این فرمایش شما که قطعا لطفتون هست و من کوچیک شما هستم بدون تعارف، ولی من واقعیت رو میگم، سر کلاس من یه نفرم میاد میخوابه، یه نفرم میاد فوشم میده، دو نفرم میاد موفق میشن. پس اگر کسی موفق شده دم اون گرد، دم اون گرد، و اگه اسم ما رو برد دوبام کمک کردیم بازم دمش هزار برابر.
ولی باز شما با این همه اینقدر که شما فایده رسونیم خیلی رسونیم به این زنجیره دانش رو به کشورم روش داده، الان آنچنان میگیم که دلم باش اوکی نیست و شاید اگر راه دیگه می اومدم شاید مثلا زندگی این راحت سر بود. البته شاید همه ما یه مسیری داریم، یه سفری داریم توی زندگی همینطور منم چند سال گذشته شما هستم و خب شاید یه سفریه که باید بریم تجربه کسب کنیم، سختی بکشیم و به این نتیجه برسیم بابا چقدر توازن مهمه تو زندگی، چقدر باید برسم به زندگی شخصیم، به خانوادگیم. شاید خیلی از ماها باید این رو میچشیم خودمون که البته میتونستیم هم استفاده کنیم.
دکتر من یه خاطره جالب بهتون بگم، ما توی اتریش سمینار آقای پیتر دراکر که 80 سال بعد از فوتشون بود شرکت کردیم، آقای کاتلر هم بودن. آقای کاتلر دو تا ساعتی دستش اگر ببینید، یه ساعت که ساعت مثلا الان نشون میده که 8:49 دقیقه است، یه ساعت دیگه ایشون داره که خیلی جالبه، حالت کانت داون داره که ایشون مثلا بله به خاطر یه سری بیماری هایی که دارن پزشکا بهشون گفتن چقدر عمر خواهند کرد و ایشون مثلا اون موقع یادم نوشته بود که تو ساعتش 4 سال مونده. اون عددی که من به شما عرض کردم خیلی مهمه، یعنی من به نظرم آدم هر چقدر میره جلوتر متوجه میشه که هر چیزی یه قیمتی داره و بعد مراقب باشیم. یه خودکار اگه قیمتش 1000 تومنه 100,000 تومن نخریم. همیشه بزرگترین چالش من برای نسل جوان یه چیزه، خیلی از عزیزان میان سر کلاس های ما، یه عزیزی جالب بود بچه ما زنگ زده بودن بهش که مثلا بیاد سر یکی از کلاس هامون، گفت من استرس دارم. بعد گفته بودم استرس چیه؟ گفت فردا کلاس دارم، دارم جمله آقای علوی حفظ میکنم نمیتونم. متاسفانه بعض از دوستان میان کاری که ما میکنیم توی صحنه رو کپی میکنن، در حالی که برعکسه، این چیزی که پشت منه رو باید بشینید کپی کنید، کتابایی که خوندم، مقالایی که خوندم، ساعتایی که میذارم برای یادگیری. اگر واقعا میخواین تدریس کنید، نیاید اون چیزی که طرف میگه رو حفظ کنید. ما نیاز به توتی دیگه نداریم امروز، واقعا با شبکه‌های مجازی و غیر ذالک واقعا اعتبار اون آدم میره کنار. دوستا من یزد بودم، خاطره هیچ وقت یادم نمیره، یکی داشت سخنرانی میکرد و نفر بعدی بغل من نشسته بود، دیدم داره میزنه تو سر و مغز خودش. گفتم دکتر چی شده؟ گفت من دقیقا دارم همین سخنرانی رو قرار بکنم. گفتم آخه مگه میشه؟ گفت آره یه سخنرانی تو یوتیوب رفتیم دیدیم، کپیش کردم، نامرد اینی که قبل از ما هم رفته همین کار کرده. ببین زشته، ما امروز تو قرن 21 واقعا حیفه با چت جی پی تی، با کتاب، مقاله. بریم از استاد ربانی بپرسیم استاد زمانی که شما سخنرانی نمی کنی چی کار میکنی؟ این سوال خیلی امروز قشنگ تره تا بیام سر کلاس شما اسلایداتو کپی کنم، صدا ضبط کنم، حفظ کنم، برم سر سمینارم، حتی مثالا رو هم عوض نکنم. یعنی من امروز با یه چالشی هستم که طرف داره مثالای کاری من رو کپی میکنه، میگه من فلان شرکت رو رفتم زدم. یعنی دیگه شرف رفته تو صد آشغال متاسفانه. و ما این آدمهای استاد نمای بی سواد متاسفانه دارن آدم ها رو خیلی کور میزنن و انشالله که نسل جدید بتونه با اینو بجنگه، چون من که جونشو دیگه ندارم، از اولم نداشتم، حالش هم نداشتم. همین گوشه خودمون داریم میپلکیم،
همین الانم داریم میدرخشیم.
لطف شما
و قطعاً تأثیر گذاریتون
لطف شما. دوستان من دو تا آمار جالب دیگه هم بگم به عنوان ختمی کنم. جالبه یکی از بحث ها امروز جنزی ها، جنریشن زد و نسل دهه 70. یادم از دهه 90 اولین شاگردام توی لیسانس که 70 بودن اومدم به خانومم گفتم باورت میشه من دانشجوی دهه 70 دارم؟ و بعضی وقتا شوک میشم، امروز مثلا یه آدم دهه 70 33 سالشه، مثلا دیگه بچه نیستن اینا. و امروز حتی دهه 80 وارد بازار کار شدن، امروز فرد دهه 80 22 3 سالشه. چند تا آمار جالب در مورد این جنزی ها بگم که بیچاره کردن مدیرا رو. مثلا کوچینگ میدونید دیگه، کوچینگ برای نسل زد به وجود اومد، چون نسلای ما که بعد قربانگو بودیم مدیر سرمون داد میزد، گفتیم مدیر خسته است، درکش میکردیم، من شاید یه کار بدی کردم، داد میزد و سرمون میداختیم پایین. چند تا آمار جالب بگم، اینایی که مدیران من اینا رو میگم آه میکشن. 37% دوستان دهه 70 و 80 یه سال فقط توی شغل میمونن، 37% و 40%شون دو سال. یعنی شما 77% جنریشن زد زیر دو سال تو سازمان میمونن، دلشون رو میزنه، یه اتفاق میفته که حال نمیکنن، از سازمان ها میرن بیرون. و یه چیز خیلی جالب که باید بدونیم اینه که امروز توی دنیا، یعنی سال 2024، 27% کارمندای دنیا جنزی هستن، دهه 70 هستن، 27% امروز هستن و این تا 10 سال دیگه به بالای 65% میرسه. پس من یحیی علوی باید بلد باشم با این دهه 70 چیکار کنم. دهه 70 دیگه حرفای معلماشو به راحتی قبول نمیکنه، به چالششون میکشه، حرفای پدر مادر رو قبول نمیکنه، گنده تر از من و شما، حرفای حکومت رو قبول نمی کنه. پس من نمیتونم با زور بیام با اینا صحبت کنم. نکته بعدی و این خیلی جالبه، 91% اینو مؤسسه APA آمریکا، مؤسسه روانشناسی آمریکا اعلام کرده بود، 91% جنزی ها گفتن کار ما پر استرسه. آخه یعنی ما امروز شما نیرو دارید دیگه، ما همیشه مشکلمون با جنزی ها همیشه اینه، اینا سریع استرس میگیرتشون و دلیلش اینه که اون تاب‌آوری که شاید نسل من و شما داشتیم و اینا ندارن، اون سختی هایی که ما کشیدیم و ندارن. اینا با اسنپ نون گرفتن، هیچ وقت 400 تو صف نونوایی وای نستادن که بعد 400 نونوا بگه تازه نون من تموم شد، بعد بری خونه یه کتکم بخوری. 91%شون امروز میگن کار پر استرسه، برای همین 77%شون تو دو سال اول از کار میان بیرون. برای همین به نظر من نقش کوچه امروز مهم شده. شما باید بتونید در نگاه چشمنداز نیروت حرکت کنید، نه برعکس. شما اگر نیروت میگه من دو سال دیگه میخوام بیزینس خودم رو داشته باشم، تو باید بهش بگی اوکی، تو دو سال دیگه میخوای کسب و کار خودتو بزنی، تو این دو سال تو نیاز داری یک سری مهارت ها رو یاد بگیری، چه جایی بهتر از این که بیایی قبیه من دارد. در حالی که مدیر سنتی تو دو سال دیگه میخوایی بیایی کسب و کار خودتو بزنی، غلط کردی، اصلا من استخدامت نمی کنم. خب بعد همینا میان توی کلاس ها، آقا نیرو نیست، نیرو نیست، به خدا نیرو نیست. نه، نیرو هست، نیروی که تو دنبالشی نیست. ما بعد امروز توسعه نیروها رو داشته باشیم. اللحاظ دقیقاً یه بحثی که من همیشه با نیروام چالش دارم و دعوا دارم سر همینه. من اینا رو چالش میکشونم که رو خودشون سرمایه گذاری بیشتر از کارشون بکنن. من فشار میارم به نیروم که باشگاه بره، فشار میارم به نیروم که منو روانکاو بره، فشار میارم که کتاب بخونه. شنبه یکی از بچهای بودم 21 دو ساله نیروی ما یه چیزی باحالی گفت، گفت انقدر که تو آیا به ما گفتن کتاب بخون، مامان بابام نگفته. قره این نیروها جالبه رو اینه، رو کار نیست. نمیاد بگه آقای علوی چقدر به من کار میدی، قرهش اینه که چرا اینقدر به من میگی کتاب بخون، چرا میگی؟ ولی من حاضرم این قره رو بشنوم، ولی نیرو حس کنه داره رشد میکنه. یه دکتر جان، یه نوع ختم صحبتم بگم، ما یه جلسه داشتیم چند وقت پیش، یکی از عزیزان پرسید خب کلاس کوچینگ شما مثلا چند جلسه است؟ مگه گفتم ماهی یه جلسه است. فقط ماهی یه جلسه؟ گفتم جالبیش اینه، چون ماهی یه جلسه تو راحت میتونی نیای، چون فکر میکنی فقط یه جلسه است. ولی یه جلسه ها رو وقتی بذاری کنار هم، اتفاق بزرگی میفته. تو دوره های مدیریت، تو دوره های کوچینگ، همیشه سوالشون آقا مگه 400 کلاس چیکار میخواد بکنه، مگه 10 ساعت کلاس چیکار میخواد بکنه؟ هیچ. ولی 10 ساعت هایی که میذاری کنار هم یه اتفاقای خیلی بزرگی میفته. و چون کوچیکه آدما میگن راحت میتونن بذارن کنار. الان شما کرمانید، برید به این عزیزان بگید که آقا یه روز در هفته، یه روز در ماه یه سر کلاس. تو ذهنش میگه آقا یه روز در ماه که زیاد پس نمیاد. ولی امتداد اون یه روز در ماه تو 5 سال و چه مدیری ساخته میشه؟
دقیقاً اینطوره. واقعا ممنونم که استفاده کردم.
خواهش میکنم.
امشب اگر اجازه بدین
کامنت ها رو باز کنید، فوش بخورید.
دوست دیگه وقت داریم هنوز. اگر دوستان سوالی دارن با در خدمتتون هستیم و تا قبل از اینکه سوال بپرسن من خدمت عزیزان بگم حتما استفاده کنید از کلاس های آقای دکتر، بسیار بسیار پرمحتواست، برعکس حالا افرادی که فرمودن شو میکنن و خیلی قیمت های عجیب و غریب میگیرن و اینها، بسیار قیمت های منصفانه دارن و بسیار محتواشون برادر از اون قیمت های عجیب و غریبیه که بقیه میگیرن. یعنی نه تنها قیمت منصفانه بلکه محتواش های هزار برابر و ارزشمندتر. کلاس MBA دارم، بسیار عالی هست. من از نزدیک آشنایی دارم دوستان عزیزم با محتوا و روش تدریسیشون، توصیه میکنم حتما دنبالشون بکنید و کلاساشون شرکت بکنید. خب سوالات
دکتر فوش هم میدن بگو، اشکال نداره.
نه هیچی، نه برای من فقط میزنه مثلا فلانی فلانی کیو، یعنی هیچی نوشته. ما شما بکن... چیزی ما اگه شما میبینید
نه، چون بسته بودیم طول میکشه تا آپدیت شه. تو اینا که اومدن
بله، خیلی ممنونم دوستانی که تشکر کرد دیگه الان اومد، ممنونتونم. تشکر کردن آقای دکتر از شما،
مرسی بزرگ،
و گفتن به خیار استفاده کردیم. اگه سوالی داریم دوستان عزیزم ما در خدمتون هستیم، من میتونم بپرسم سوالات شما رو. بیشتر تشکر کردن، تعریف کردن. میشه حالا چون زمانی هم نداریم و دوستان سوالی نپرسیدن، فقط تشکر کردم، یعنی رفتیم تو فکر. واقعا صحبت های خوبه دوستان عزیزم که انسان ها رو به فکر وابه داره. همین مکتبی که گفتن آقای دکتر همینه. یه معلم کسیه که افراد رو به فکر وادار بکنه، چون در فکر انسان معجزه است. من ازتون میخوام که یه کتاب معرفی بکنید.
دکتر نمیشه. ببین من یه چیز میگم، من اینو به نیروام میگم، به همه میگم. ببینید کتاب خوب، کتابی که بتونه یه علامت سوال خوب رو برای شما جواب بده. مثال میگم، ما اگه پرفروشترین کتابا رو نگاه بکنیم، مثلا یکیش آینه دوستیابی دلکارنگی. چرا این کتاب اینقدر پرفروشه؟ چون یکی از چالش‌های نسل امروزه. این اسم انگلیسیش خیلی زیباست، How to win friends and influence people. چجوری دوست پیدا کنیم و رو آدم ها تأثیر بذاریم. اما نظرم مترجم میکنم نامردی کرد رو آینه دوستیابی، چون کتابش عنوانش خودش خیلی پرمحتواست. خب یه علامت سواله. من به نظرم کاری که من میکنم مثلا خیلی جالبه، دکتر من الانم کتاب فلسفه میخونم و اگر دو سال پیش از من میپرسیدید من اصلا میگفتم آقا فلسفه چی؟ ولی امروز من یه سوالهایی دارم که فقط فلسفه جواب میده. من یک زمانی خب من کامپیوتر خوندم، بعد یه سری سوالا تو ذهنم بود تو بیزینس، رفتم MBA خوندم، دوباره یه سری سوالا تو ذهنم بود، رفتم تحلیل رفتار مصرف کننده پیشی گرفتم، بعد هنوز یه سری سوالا تو ذهنم بود، رفتم روانشناسی خوندم، علوم روانپزشکی تو بیان خوندم. من میگم که کتاب مهم نیست، علامت سوال آدم ها مهمه. برید ببینید سوالی که امروز تو ذهنتونه چیه. اگه سوال فروش دارید برو کتاب فروش بخون. به قول فرمایش شما برید آمازون، برید ببینید تاپ سلینگ ها کدوم هست، برید بخونید. اگر سوال توسعه فردی دارید برید کتاب توسعه فردی دارید. من الان هر کتابی بگم دارم در مورد سوال های یحیی علوی دارم صحبت میکنم،
و اون جواب شما نیست. من تو 20 سالگی دنبال یه جواب سوال بودم، توی 44-5 سالگی دنبال یه سوال دیگم قطعا. پس خواهش که دارم اینو یادم رفت بگم، مثلا برای جوان عزیز همیشه اینه، کتابتون رو صفحه 4 شو با کتاب من صفحه 40 من مقایسه نکنید، اینا با هم فرق داره. شما صفحه 4 کتابتی صفحه 40 کتابت، برای صفحه 4 ببین سوالات چیه پیدا کن. منم نباید برای کسی که صفحه 60 برم پیدا کنم.
عالی استاد عزیزم، گفتم فرق دوره‌های MBA DBA با دوره‌های کوچینگ و بیزنس کوچینگ و اینها چی هست، چجوری انتخاب بکنم؟
سوال خوبیه، مرسی، چون معمولا این سوال خیلی مطرح میشه. من همیشه این مثال ساده میزنم، یه دوست خیلی عزیزی داریم از اصفهان که ایشون این مثال رو به من زد و من با اجازه ایشون از ایشون استفاده و مهدی عابدی عزیز. ایشون میفهمیدن که آقا دوره MBA چیه و DBA. یه درخت برای این که بره بالا دو تا بحثش مهمه، یکی شاخ و برگشه. MBA DBA دقیقا این شاخ و برگهای یه درخت هم. یه مدیر باید فروش بلد باشه، مالی بلد باشه، بازاریابی بلد باشه، استراتژی بلد باشه. اینها را اگر بلد نباشه یه درختی که فقط رفته بالا و فایده نداره. کوچینگ از دید من کوده اون درخته و به نظر من مکمله. یعنی اگر کسی بگه اینو بیام یا این، من همیشه هنگ میکنم واقعا، چون نمیدونم چی بگم. یعنی چون هم یه درخت یه خاک خوب یه کود خوب نیاز داره، همین که شاخه های پرباری نیاز داره که بتونه میوه بده. و این دوتا با هم یکم فرق داره. کوچینگ در مورد ساختار سازیه، در مورد توسعه پرسنله، در مورد اینه که شما بتونید سیستم های تحفیز اختیار رو بیشتر بکنید و قوی تر بکنید. MBA و DBA مباحث مدیریتی هستن که شما بتونید اون سیستم رو بر مبنای یک چیز کارآمد قرار بدید. حالا خیلی خلاصه بفهم دیدم چونه سنگره
نمیدونم. گفتن که درسی که بعد از 16 سال درس دادن خودتون گرفتین رو میشه به ما بگین؟ بعد از 16 سال درس دادن چه درسی خودتون گرفتین که ما بتونیم استفاده کنیم از تجربتون؟ اون آخری سال
دکتر، ما خیلی خوششانسیم. من اینو بارها گفتم، یعنی من خودم عجیب احساس خوششانسی میکنم. من روزای عید، روزای تولدم انقدر پیغام میاد و واقعا من همه رو خودم جواب میدم، چون اعتقاد دارم وقتی یه کسی داره محبت میکنه بدترین چیز اینه که خب ما داریم بذاریمش روی اپلیکیشن جواب اوتومات بده. ولی من اعتقاد دارم که وقتی یکی محبت میکنه و جواب محبت شده، و من واقعا به نظرم ما خیلی آدم های خوششانسی توی دنیا هستیم، توی مملکت هستیم که انقدر عشق داره به ما داده میشه. و من به نظرم بزرگترین درس اینه که بتونم این عشقا رو جذب کنم، خشوعم و افتادگیم رو نگه دارم، بفهمم که هنوز هیچی نمیدونم و بتونم یه قطره محبت رو بتونم جواب بدم. اگر بتونم این کار کنم به نظر من بزرگترین درسی رو گرفتم.
عالی عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر، واقعا استفاده کردم، بسیار برای من شیرین بود.
مرسی
از تک تک دوستانی که اینجا حضور دارم تشکر میکنم، واقعا ممنونم. امیدوارم که از نزدیک تک تک شما عزیزان رو ببینم. اگه نکته یاد گرفتین دوست داشتین که عزیزانش هم بیان و ببینن، ویدیو رو ما در یوتیوب بارگذاری میکنیم دوستان عزیزم که کسی نرسیده یا وضعیت اینترنت خوب نیست لایو بتونین بیاید. متاسفانه چند شب بسیار تعداد شرکت کنندگان لایو پایین هست به خاطر وضعیت اینترنت، روی یوتیوب میذاریم جایی اسکرین شات بگیری یه نکته‌ای بنویسید از این لایو که دوستان عزیزتون متوجه بشن و پیج آقای دکتر یحیی علوی عزیز و پیج بنده رو تایید بکنید. و بازم تشکر میکنم، شبهای آینده با اساتید دیگه کارفرمای دیگه لایو خواهیم داشت. بازم آقای دکتر ممنونم،
مرسی از شما یه بار دیگه که ما رو آشتی دادید با لایو اینستاگرام. فکر کنم دیگه رفت تا سال دیگه. قربونتون برم، ولی واقعا دست شما درد نکنه، وجودتون ان شاءالله پر برکت باشه برای صنعت آموزش. دمتون گرم که این پرچم بالا نگه داشتید، شهرستان میرید، تهران میرید، نفر ما تاج سرید ماشاءالله. و مرسی از دعوتتون، واقعا ممنون، مرسی از مخاطبین عزیزتون، چقدر عشق، واقعا میگم ما خوش شانسیم دکتر جان، واقعا اینو باید درک کنیم و واقعا ما مدیون این مردمیم و ایشالله که بتونیم که با ارائه مطالبی که به دردشون بخوره جبران کنیم.
سلامت باشیم، ممنون، اسفرم به خود بزرگ و مهربون.
مرسی ازتون، خدا نگهدارتون.